مقامات رو با صدای خانم شهرزاد سپانلو شنیدید. ساعت 9:59 و ما همچنان تا ساعت 12:30 با تلفن‌های 54038 و 54039 با پیش شماره 031 یوتوبوری در خدمت شما خواهیم بود. آدرس سایت اینترنتی ما radiosper.se. کتاب خوانیم. برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش کلوپاترا. یه چند صفحه از این بخش رو من خونده بودم و اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
یک آهنگی هم داره پخش میشه، امیدوارم تموم بشه. آه بله درست. رومی ها هم از جریانات اسکندریه خیلی دلخور بودند و حوصله‌شان سر رفته بود. طولی نکشید که اکتاویون پسرخوانده یولیوس قیصر و برادرزن خود آنتونیوس عصبانی شد و شوهر خواهر خودش را در آکتیوم چنان شکست داد که خود آنتونیوس مات و متحیر شد. بعضی آدم‌های یاوه‌سرا می‌گویند کلوپاترا خودش آنتونیوس را به اکتاویون لو داد و خودش هم درست وسط هیروویر جنگ ول کرد و با یک پیغام دروغ که برای آنتونیوس فرستاد سبب شد که آنتونیوس خودکشی کند. اما جریان ماوقع هرچه بود، حقیقت این است که کلوپاترا فقط سعی می‌کرد برخلاف جریان سیلاب شنا نکرده باشد. میتوان فرض کرد که بعد از این قضیه کلوپاترا حاضر بود با اکتاویون کنار بیاید، ولی بدبختانه اکتاویون آدم نحس بدعنقی بود که چشمهای سرد و بیحالت ریزی داشت و شلوار پشمی دراز میپوشید و مدام دم از عفت و عصمت میزد و بدتر از همه تصمیم گرفته بود کلئوپاترا را به روم ببرد و توی قفس کند و به نمایش بگذارد. کلئوپاترا فهمید که این کار آخر و عاقبت خوبی ندارد و این بود که با آنکه هنوز 39 سال بیشتر نداشت تصمیم گرفت شخصا اقدام به فوت کند. این را هم بگویم که راجع به قضیه افعی و سبد انجیر من تحقیقات مفصلی کردم ولی چیزی دستم را نگرفت. باید ببخشید. کلوپاترا آخرین ملکه مصر بود و بعد از او مصر ضمیمه قلمرو ملال‌انگیز اکتاویون شد که همان امپراتوری روم باشد. ترانه‌سازان و داستان سرایان و نمایش نام نویسان به کلوپاترا حسادت فراوان کردند و خیلی دنبالش حرف زدند، ولی راستش را بخواهید هیچ دلیلی در دست نیست که این دختر غیر از یولیوس قیصر و مارکوس آنتونیوس با با مرد دیگری کار بد کرده باشد. حالا اگر شما باز هم میل دارید زندگی او را به صورت یک عیاشی دور و دراز پیش خودتان تجسم کنید، البته اختیار با شماست. درباره بر و روی او عقاید و آرا مختلف است. حتی درباره رنگ پوست و ارتفاع بینیش اختلاف است. اگر از من میپرسید میگویم کلوپاترا زن چشم و ابرو مشکی بسیار خوشگلی بود و بینیش هم هیچ عیبی نداشته. قدر مسلم این است که وقتی دستی به سر و روی خودش می برد، قیصر از دیدنش زهر ترک نمی شده. و اما برای ثبت در تاریخ، پسر کلوپاترا و آنتونیوس را اکتاویا که همان بیوه آنتونیوس باشد بزرگ کرد. کلوپاتر سلن که خواهر دوقلوی آن پسر باشد، عاقبت زن جویا پادشاه نومیدیه شد. اسکندر هلیوس را هر کاری کردند، هیچ چیزی از آب در نیامد. پی بطلمیوس فیلادلفیوس را من در تاریخ گم کردم. سزاریون پسر قیصر را هم اکتاویون بدعنق اعدام کرد، در صورتی که اگر او را به حال خود گذاشته بودند، حالا جزو عتیقجات بسیار عالی بود و کلی قیمت داشت. چنان که لابد اطلاع دارید، خود اکتاویون هم بعدها به نام امپراتور آگوستوس بر تخت نشست و یکی از اشخاص بزرگ تاریخ شد و با آنکه چند رقم بیماری عجیب و غریب داشت که پزشکان آن دوره را حیران کرده بود، مدت 40 سال بر امپراتوری روم حکومت کرد. از جمله بیماری‌های او یکی این بود که هر سال در فصل بهار حجاب جاهزش بزرگ می‌شد. دیگر اینکه کرم حلقوی داشت و از ترس کرم‌ها می‌ترسید آب تنی کند، چون در آب کرم‌ها سر به جانش می‌گذاشتند و ناراحتش می‌کردند. پانویس: منظور از جان در اینجا درست روشن نیست. ادامه متن: بنابراین باید گفت چه خوب شد که گلوی این آدم پیش کلوپاترا گیر نکرد، چون که آن طفل معصوم بدون کرم حلقوی هم به قدر کافی گرفتاری داشت. کسی چه می داند؟ شاید هم کلوپاترا از ترس کرم حلقوی اکتاویون بود که به افعی پناه برد. نیرون پسر اگریپینای کوچک و که اونس دومیتیوس آهونوباروس بود. پرانتز: من از بابت این اسمها هیچ تقصیری ندارم، ولی اگر لازم می دانید حاضرم عذر خواهی کنم. پرانتز بسته. و خصال و سجایای پدر و مادر را به ارث برد. پدرش خیلی دوست می داشت که بچه های کوچک را زیر چرخ های گردونه سنگینش بگیرد و چشم اشخاص را از حدقه در بیاورد. علاوه بر اینها حرف های دیگری هم پشت سرش می زنند، ولیکن من چون اخلاقم فاسد نیست، حاضر به تکرار آنها نیستم. و اما اگریپینا خواهر کالیگولا بود. بنابراین زیاد هم نمی شود به این ایراد گرفت. خود شما هم اگر خواهر کالیگولا بودید، بهتر از اگریپینا از آب در نمی آمدید. نیرون روز 15 دسامبر سال 37 میلادی در شهر آنتیوم به دنیا آمد. اسمش را گذاشتند لوسیوس دومیتیوس آهنو باروبوس، به همین جهت به نام نیرون کلادیوس سزار دروسوس گرمانیکوس معروف شد. چرا ندارد، هر کس آنچنان اسمی رویش بگذارند به این چنین اسمی معروف خواهد شد. میگویید نه؟ روی بچه خودتان امتحان کنید. نیرون از پاره جهات از زمان خودش جلوتر بود. مثلا آب آشامیدنیش را میجوشاند تا آلودگیهایش از میان برود، اما از پاره جهات جلوتر نبود. مثلا بعد یخ را توی آب میانداخت تا آلوده شود. دیگر از خصائل برجستش این بود که اسم ماه آوریل را عوض کرد، گذاشت نرونیوس، ولی خب نگرفت. میگویند در زمان حکومت نرون ایالات ایتالیا ثروتمند شدند، لابد علتش مزایای دوری از پایتخت بود. چون که اخلاق نرون مختصر معایبی داشته، ما مردم عادت کرده ایم محاسن او را به کلی نادیده بگیریم، در صورتی که این خلاف اصول بی‌غرضی است. و حالان که همه می دانند ما با نرون هیچ غرضی نداریم، بنابراین از حق نباید گذشت. نرون تا 20 سالگی هیچ اقدامی برای کشتن مادرش نکرد و تازه آن وقت هم برای خاطر معشوقش پوپیا سابینا این کار را کرد. البته این معشوقه جنایتکار هم به سزای اعمالش رسید، چون وقتی که آبستن بود نرون یک لگد به شکمش زد و کشتش. تقصیر هم از خودش بود، به نرون غر زده بود که چرا از مسابقه اسب دوانی دیر به خانه آمده است. از این قضیه نتیجه میگیریم که زنهای آبستن نباید بگذارند معشوقشان به مسابقه اسب دوانی برود، یا اگر گذاشتند دیگر غر نزنند. اما نرون اصولا از لحاظ زن بد اقبال بود و این نکته از اینجا معلوم می شود که زن اولش اکتاویو دختر امپراتور کلادیوس هم بدتر از آب در آمد، یعنی از آن زنهایی بود که مرتب از آدم دلخور می شوند و نق می زدند. خوبیش این است که این قبیل زنها مربوط به قرون گذشته اند و در عصر حاضر دیگر نظایرشان پیدا نمی شود، وگرنه بد چیزهایی بودند. از این گذشته اکتاویو یک مختصر دلخوری شخصی هم از نرون داشت و آن این بود که نرون بریتانیکوس برادر اکتاویو را زهر خورانده بود. البته بریتانیکوس خودش دیر یا زود می مرد، ولی اکتاویو مرگ او را بهانه قرار داد و بنای بدرفتاری با نرون را گذاشت. نرون هم اول او را تبعید کرد و بعد هم دستور داد در حمام بخار خفهش کند. وقتی که از این بابت خیالش راحت شد، با معشوقش پوپیا ازدواج کرد. بله، از قدیم گفتند که عشق همیشه راه خودش را باز می کند. پانویس: اگر قبلا باز نشده باشد. ادامه متن. زن سوم نرون استاتیلیا مسالینا نام داشت، اما این آن مسالینیایی که خیال کردید نیست، آن یکی والریا مسالینا دختر عموی نرون بود که زن امپراتور کلادیوس شد. والریا مسالینا زن خیلی بدی بود، یعنی خیلی خیلی بد بود، بلکه بدترین زن روم بود. پانویس: و چون در آن زمان روم بهترین شهر دنیا بود، پس باید گفت والریا مسالینا بدترین زن دنیا بود. حساب دو دوتا چهارتاست. ادامه متن. و بدتر از همه آن که می گفت دلم می خواهد بد باشم به کسی که، و تازه به این اکتفا نمی کرد و از آدم های خوش اخلاق بدش هم می آمد و می گفت این آدم ها حوصله‌اش را سر می برند. پانویس: هرچند این را پر بیراه نمی گفته است. ادامه متن. اما استاتیلیا هوش والریا را نداشت و در این حال می خواست ادای او را هم در بیاورد. در نتیجه چندی که گذشت دچار عذاب وجدان شد، چون می دانیم که آدم های کم هوش زود دچار عذاب وجدان می شود. استاتیلیا قبلاً 3 شوهر کرده بود و نرون شوهر چهارمش بود، اما هیچ کدام از شوهرها مثل نرون حریفش نبودند. هر کس به قدر کافی پشت کار نشان بدهد، بالاخره حریف خود را پیدا می کند. نرون از لحاظ قوای دماغی کارش کمی خراب بود. البته زبان لاتینی را روان حرف می زد، ولی خب این دلیل نمی شود، چون که لاتینی زبان مادریش بود. معلمش لوسیوس آنا و سنکا همان فیلسوف رواقی معروف بود که می گفت زندگی ارزش این چیزها را ندارد. سنکا چون که ثروت بیکرانی اندوخته بود، به این حقیقت پی برده بود که جیفه دنیوی بیهوده است و در این خصوص برای دیگران موعظه می کرد. یک بار به او گفتند حالا که در مال و منال دنیا به نظر تحقیر می نگری، اقلن نرخ تنزیل پول را پایین بیاور تا بدهکارهایت خانه خراب نشوند. سنکا در جواب گفت که این برخلاف اصول فلسفه رواقی است، چون که ذهنش به مسائل والاتر و مهمتری مشغول است و نمیتواند وقت خود را بر سر این قبیل امور پوچ تلف کند. در نتیجه سنکا به نام یک متفکر بزرگ در تاریخ مشهور شد. اما بالاخره یک روز نرون حوصله‌اش از افکار سنکا سر رفت و به او گفت برو بمیر، و سنکا هم رفت و مرد. یک سناتور هم بود به اسم کلودیوس پیتاس ترازیا که مثل بقیه سناتورهای آن زمان یک ذره هم فکر محض نمونه توی کلش پیدا نمی شد، ولی از بخت بد قیافه آدمهای متفکر را داشت. نرون از قیافه او هم حوصله‌اش سر رفت و به او هم گفت تو هم برو بمیر، و او هم فوراً رفت و مرد. نرون خیلی نفوذ کلام داشت. اگریپینا برای نرون مادر بسیار خوبی بود، منتها یک خورده زیادی قیافه می‌گرفت و امر و نهی می‌کرد و هر وقت هم از دست کسی ناراحت می‌شد او را سر به نیست می‌کرد. اما با آنکه از دست شوهرش، یعنی احتمالاً پدر نرون، خیلی ناراحتی کشید، او را سر به نیست نکرد. فقط ترتیبی داد که طرف به الکل معتاد بشود. شوهر دوم اگریپینا یعنی کراسیوس پاسیوس کمی بعد از آن که وصیت‌نامه‌ای به نفع اگریپینا نوشت، جهان را بدرود گفت. پرانتز لابد خودش می‌دانست که وصیت‌نامه نوشت، بنابراین اتهام قتل او به اگریپینا چسبندگی ندارد. پس از این قتل اگریپینا زن امپراتور کلودیوس شد. میگویند که چون خیلی دلش میخواست پسرش نرون هرچه زودتر جای کلودیوس را بگیرد، قدری آرسنیک توی غذای کلودیوس ریخت. خب از این مقدمه میتوان نتیجه گرفت که اگریپینا کلودیوس را هم کشته است، ولی ما چون اهل تحقیق هستیم بدون دلیل میل نداریم کسی را در مزان اتهام قرار دهیم. از کجا که کلودیوس دچار اختلال متابولیسم نبوده و عوارض بیماری او را حمل بر مسمومیت نکرده باشند. اگر یک خانم محترم چند نفر را مسموم کرد، آیا این دلیل می شود که بعد از آن هر کس مسموم شد، یا به عبارت دقیق تر عوارضی شبیه به مسمومیت در او مشاهده شد، گناهش را فوراً به گردن آن خانم بیاندازیم؟ آیا مسموم کردن یک نفر دلیل بر مسموم کردن دیگری است؟ وانگهی شاید کلودیوس با خودش لج داشته و خودش را مسموم کرده است. سابق آدم‌های لجباز کم نبودند. در هر حال منظور ما این است که بی جهت کسی را متهم نکرده باشید. به علاوه کلودیوس همان پیرمردی بود که موقع مرگ کالیگولا پشت پرده قایم شده بود و بعد از مرگ کالیگولا او را اشتباهاً امپراتور کردند. کالیگولا یک بار دستور داده بود کلودیوس را در رودخانه بیاندازند، ولی یک نفر پیدا شد و نجاتش داد. پانویس: آدم های فضول همیشه پیدا می شوند و نمی گذارند مردم کارشان را بکنند. ادامه بعد. از آن وقت به بعد کلودیوس دچار تشنجات عصبی شده بود. بیشتر مردم کلودیوس را آدم کم عقلی می دانستند، چون که یک کتاب تاریخ بیمزده نوشته بود و بدتر از آن در جمع کوشش می کرد که خودش را آدم خوشمزه‌ای نشان بدهد. همه اش هم درباره گذشته صحبت میکرد و وقتی هم دوستانش از او میپرسیدند چرا درباره وقایع جاری صحبت نمیکنی، حالت تشنج عصبی به او دست میداد، در صورتی که حرف بدی نمیزدند. کلودیوس 4 بار ازدواج کرد ولی از هیچ کدام چیزی نفهمید، چون همیشه سرش توی کتاب بود. از یک همچو آدمی انتظار دارید از ازدواج چه بفهمد؟ هرچند ازدواج آخرش خیلی در او تأثیر کرد، یعنی در حقیقت تأثیرش در او خیلی شدید بود، پرانتز همان که قبلا صحبتش را کردیم، پرانتز بسته. با همه اینها کلودیوس چند تا کار مهم انجام داد، مثل ساختن ویلا کلودیا یعنی خانه کلودیوس و کشیدن یک جاده بسیار عالی از روم به دره دانوب و بالعکس، که همین بالعکسش بعداً کار اقوام وحشی را برای تسخیر روم خیلی آسان کرد. اما مهمتر از همه این اقدامات اضافه کردن 3 حرف جدید بود به الفبای لاتینی برای صداهای مخصوصی که چون تلفظشان مشکل بود مردم نتوانستند چنان که شاید و باید از آنها استفاده کنند و ناچار متروک ماند. ما آمدیم درباره نرون حرف بزنیم، حواسمان رفت پیش کلودیوس. برگردیم سر موضوع خودمان که از کلودیوس هم بهتر است. اگریپینا که مادر نرون باشد خیلی اسباب زحمت نرون شده بود، مدام بر سر این که چه کسی باید به قتل برسد و قتل باید به چه وسیله انجام بگیرد با نرون دعوایش می شد و نمی گذاشت نرون کارش را بکند. هرچه نرون گفت اذیت نکن به خرجش نرفت، تا بالاخره نرون تصمیم گرفت خودش را از دست او خلاص کند. ولی چون به مناسبت قتل کلودیوس دین سنگینی از مادرش به گردن داشت، لازم می‌دید که قتل مادرش به ترتیب خیلی راحت و مطبوعی انجام بگیرد تا خاطره تلخی از آن در ذهن مقتول باقی نماند. به این جهت یک زهر بسیار قوی به مادرش خوراند ولی مؤثر واقع نشد. در نتیجه نرون ترتیبی داد که سقف اتاقی را که مادرش در آن می‌خوابید طوری خراب کنند که روی سر مادره بیفتند، اما این کار هم نتیجه‌ای نداد. اصولاً این گونه اقدامات چندان نتیجه بخش نیست، چون که یا سقف آنطور که باید و شاید خراب نمی‌شود، یا شخص مورد نظر روی تخت خواب عوضی خوابیده است، یا آنکه ممکن است شخص عوضی روی تخت خواب مورد نظر خوابیده باشد. باری این بار نرون تصمیم گرفت مادرش را سوار قایقی کند که تخته ته آن در موقع لزوم در برود و او را غرق کند، اما این کار هم نتیجه نداد، چون که قایق خیلی آهسته غرق شد و اگریپینا مثل عجل به طرف ساحل شنا کرد. کار به اینجا که رسید دیگر نرون حوصله‌اش سر رفت و از خیر مرگ مطبوع برای مادرش گذشت و به آدمش آنیستوس دستور داد به هر ترتیبی که لازم است کار را یکسره کند. آنیستوس که آدم ناکسی بود اما مغزش خوب کار می‌کرد، چاره کار را در این دید که خیلی ساده یک چماقی دست بگیرد و برود سراغ اگریپینا و آنقدر او را بکوبد تا غرض حاصل شود، و شد. از اینجا نتیجه می‌گیریم که اختراعات بشر متمدن هیچ فایده‌ای ندارد و از همان چماق انسان بدوی خیلی بیشتر کار ساخته است. ما آمار صحیحی در دست نداریم تا معلوم کنیم که نرون در واقع چند تا آدم کشته است. اینقدر هست که مردم پشت سرش زیاد حرف زدند و زیاد برایش حرف درآوردند. خب معلوم است آدم که چند نفر را کشت اسمش بد در می رود و هر لاشه‌ای در یک گوشه‌ای پیدا شد قتلش را به گردن او می اندازند. تازه مسئله قتل خشک و خالی هم نیست، گناه هر اتفاقی را به گردن آدم می اندازند. مثلا قضیه آتش سوزی سال 64 میلادی را در نظر بگیرید که نصف بیشتر شهر روم را از بین برد. حالا می گویند نرون این آتش سوزی را راه انداخت. بعد هم میگوین نشست و مشغول ویولون زدن شد و از تماشای آتش سوزی کیف کرد، در صورتی که در آن زمان هنوز ویولون اختراع نشده بود و لذا طبیعی است که نرون اگر هم میخواست بلد نبود ویولون بزند. نرون چنگ میزد و موقع آتش سوزی با چنگش آهنگ سقوط شهر تروا را میزد. چنگ زدن هم که موقع آتش سوزی اشکالی ندارد. یعنی شما انتظار دارید که امپراتور سوار ماشین آتش نشانی بشود و در مبارزه با آتش شرکت کند؟ اصلا اون موقع ماشین آتش نشانی وجود داشت؟ اما من یک ایراد به نرون دارم. به نظر من نمی بایست آن همه مردم مسیحی را بگیرد بیاندازد زیر شکنجه که گناه آتش سوزی را گردن بگیرند، چون که برای این منظور 10-20 نفر کفایت می کرد. نرون بی خود قضیه را آنقدر بزرگ کرد. به هر حال نرون شهر را طبق نقشه جدیدی از نو ساخت. مهمترین اصلاحی که در نقشه شهر شد این بود که نرون برای خودش کاخی ساخت به اسم کاخ طلایی که حدود 1.5 کیلومتر طول آن بود و یک تالار ضیافت داشت که دور خودش می‌چرخید، با دیوارهای طلا و نقره و دستگاه‌هایی که عطر به اطراف می پاشید. یک اتاق مخصوص هم برای میمون مخصوص امپراتور داشت و یک مجسمه هم از خود نرون در حیات ساخته بودند که در حدود 40 متر بلندیش بود. نرون وقتی که به این کاخ جدید اسباب کشی می کرد گفت که تازه می خواهد مثل آدم زندگی کند، ولی تا آنجا که اطلاع داریم زندگی نرون بعد از اسباب کشی هم فرق مهمی نکرد. آوازخوانی نرون هم صرف نظر از قضیه آتش سوزی خیلی اسباب حرف شده است. میگویند که نرون وقت و بی وقت آواز میخواند و چنگ میزد و 5000 نفر آدم هم مخصوصا دستچین شده بودند که برایش دست بزنند و بالای سر هر کدام یک سرباز شمشیر به دست ایستاده بود تا اگر آن آدم در دست زدن قصور کرد سرباز به جایش دست. بعد نرون با محافظ شخصیش روی صحنه ظاهر می شد و می پرسید که چه کسی آوازی بهتر از این شنیده است؟ و آدم ها همیشه جواب می دادند که هیچ کس نشنیده است. ولی گمان من این است که اینها را مردم از خودشان درآوردند. آدم اینقدر بی‌معنی نمی شود. اگر هم دارید از خودتان می پرسید که اصلاً چرا؟ میپرسید که اصلا نرون چرا آواز میخواند؟ جوابش ساده است. مردم چرا آواز میخوانند؟ برای اینکه خیال میکنند صدایشان خوب است. نرون هم همینطور. شاید هم صدایش واقعا بد نبوده و دشمنانش گفتند که بد بوده. اگر دشمن شما آواز بخواند شما حاضرید در تاریخ ثبت کنید که صدایش خیلی عالی است؟ اما نخستین جلسه‌ای که نرون در سطح یک هنرمند جهانی آواز خواند 5 سال بعد از مرگ مادرش بود در شهر ناپل. عده‌ای گفتند خوشا به سعادت مادرش، چون که موقع رسیتال زلزله شدیدی آمد و ساختمان را خراب کرد. نرون هم در رفت. درست است که هنر برتر از گوهر آمد پدید، ولی بالاخره جان آدمیزاد هم مفت و مجانی پدید نیامد. پانویس: هرچند این نتیجه گیری صحیح به نظر نمی رسد، چون حقیقت این است که پدید آوردن جان آدمی چندان خرجی ندارد. ادامه متن: نرون به یونان هم لشکر کشید و 1.5 سال آواز خواند. بعد به ایتالیا برگشت و آواز خواند. در این موقع 41 نفر از رومیان توطئه کردند که او را بکشند. گویا ذوق نداشتند و در نتیجه حوصله‌شان از آواز نرون سر رفته بود. ولی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که کارشان سر نگرفت. بعداً نرون کنسرتی ترتیب داد که در آن قرار بود خودش به تنهایی هم فلوت بزند، هم نی انبانه و هم آواز بخواند. ببینید چه آدم لجبازی بود است. آهنگ را هم خودش ساخته بود. در همین هنگام ناگاه در کشور گول که همین فرانسه خودمان باشد مردم سر به شورش برداشتند و در نتیجه مجلس سنای روم رأی داد که نرون دشمن خلق است. وقتی که سپاهیان شورشی به طرف روم در حرکت بودند نرون خیال داشت به پیشباز آنها برود و برایشان آواز بخواند تا بلکه از خر شیطان پیاده شوند، اما دید حوصله‌اش را ندارد آن همه راه برود. آن هم آیا پیاده بشوند آیا نشوند. در نتیجه به کمک منشی مخصوصش اپافردیتوس جلوی خودش را برید و این در روز نهم ژوئن سال 68 میلادی بود، یعنی سالگرد قتل زن اولش. خب همه ما عیب داریم، بی عیب خداست. خب فرصتمون تموم شد و بخش نرون هم اینجا تموم شد که رسیدیم به آتیلا، فصل آتیلا، که اونو دیگه من فردا میخورم با اجازتون آقای رحیمی.
حالا این در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. روز خوش.
قربان شما.